الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أهي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين وزلله بذكر الموت ونوره بالحكمة وزلله بذكر الموت. این فرازی از نامه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی بود که در بین همین فراز بحث ما قطع شد تو جلسات گذشته و توفیقی هستش که انشالله بتونیم از این به بعد باز جلسات رو ادامه بدیم. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم این فرازی که امیرالمومنین علیه السلام نکاتی رو فرمودن در رابطه با بحث اصلاح قلب، اصلاح دل هستش. عنوان این بحث این هست و عرض شد به طور خلاصه که دل، اگه بخوایم تو یک جمله بگیم، اون مرکز فرماندهی وجود آدم دل آدمه. حالا درسته که معمولا عقل رو شاید به این عنوان بیشتر معروفه، ولی تو همین جلسه خدمتتون عرض خواهیم کرد که دل هستش که معمولا تصمیم ها اونجا گرفته میشه، میل ها اونجا رقم میخوره، انگیزه ها اونجا پیدا میشه. او هستش که آدم رو به این سمت و اون سمت میبره و گاهی موقع حتی خلاف عقل آدم کاری رو انجام میده چون دلش اینجوری میخواد. مگر یه دل صالح و سالمی باشه که با عقل کاملا هماهنگ باشه. به هر حال این مجموعه شخصیت آدم که تو دلش خلاصه شده از یه جهت باید زنده بشه، از یه جهت باید میرانده بشه، از یه جهت باید تقویت بشه، از یه جهت باید تضعیف بشه. امیرالمومنین فرمود احی قلبک بالموعظه، دلت رو با موعظه زنده بکن و امته به زهاده، با زهد بمیران. همون دلی که باید زنده بشه از یه جهت باید بمیره، اون هواهای نفسش، اون آشوبها و اون گرد و غبارهاش. و قوهی بالیقین، جمله‌ای که بهش رسیده بودیم این بود، دلت رو با یقین تقویت کن، محکم کن. ببینید همه ما میدونیم که ماها نوعاً این چنین هستش که با اعتقاداتمون زندگی میکنیم، تکیگاهمون تو کارهامون، تو رفتارهامون باورها و اعتقاداتمون هستش. اعتقادات، حالا چه اعتقادات درست چه غلط، به هر حال اون کسی که اعتقاد غلطی داره به نظر خودش اعتقادش اعتقاد حقی هستش. حتی فرض کنید به عنوان مثال اون هندویی که مثلا به گاو احترام میگذاره، خیلی عذر بخوام مثلا ادرارش رو تبرکم برمیداره به سر و صورت میماله و میخوره و اگر مثلا تو خیابونش حرکت بکنه گاو راه بندون میشه و گاو نباید تکونش بدن، اون طبق اعتقادش داره رفتار میکنه. درست ما اون اعتقاد رو حق نمیدونیم و هیچ صحه‌ای هم روش نمیگذاریم، ولی مقصود این هستش که اون رفتار و سبک زندگیش بر اساس اون اعتقاد و باورش هستش که شکل میگیره. تکیگاه های ما تو زندگی و نوع زندگیمون باورها و عقایدمون هستن، این شکی توش نیست. اون کسی که اعتقاد داره خدایی هست، خدایی داره مدیریت میکنه این عالم رو، که حکیم هست، خبیر هست، حاضر و ناظر به همه هست، اون کسی که داره مدیریت میکنه این عالم رو، تمام این عالم جنودشه، ذره‌ای تو این عالم نیستش که خلاف فرمان خدا بخواد کاری رو انجام بده و بتونه از حکومت خدا خارج بشه. نه، یک قطره باران بی حساب جایی نمیباره، همش تحت مدیریت خداوند متعال هست. اون کسی که این اعتقادات رو داره یه جور زندگیشو تنظیم میکنه. اون کسی که نه، عالم رو شانسی میدونه، گتره‌ای میدونه، اتفاقات شانسی ممکنه بر آدم رخ بده، اون یه جور دیگه زندگی میکنه. اون کسی که به آخرت اعتقاد داره، این اعتقاد رو داره، ابدیت رو قبول داره، میدونه که اعمال من ثبت و ضبط میشه، هیچ گم نمیشه، یه جور زندگی میکنه. اون کسی که این چیزا رو قبول نداره یه جور دیگه. اینا طبیعیه. پیغمبر اکرم یه گوسفندی رو قربانی کرده بودن، اینو شنیدید قاعدتا، تمام این گوشت رو تقسیم کردن این طرف اون طرف، یک کتف گوسفند موند. یکی از همسران پیغمبر گفت که رسول الله همش که رفت، هیچیش نموند که، همین یه ذره موند. پیغمبر فرمود همش موند، این هنوز معلوم نیست تکلیفش چیه، همش موند. ببینید روی عقیده‌ای همش میمونه، اونایی که داده در راه خدا همش مونده، روی عقیده‌ای همش رفت. یعنی پسری بود متدینم بود، به باباش خیلی میگو، بابای ثروتمندی داشت، این پسر متدین بود، خیلی میگو بابا خمس تو بده، خیرات بده، چیزی رو وقف بکن، بالاخره برای خودت اون عالم دست و پایی بکن، یه چیزی درست بکن. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، یه چیزی برای خودت اون طرف بفرست. این بابا گوش نمیداد، پشت گوش مینداخت. یه مرتبه خب تو اون به هر حال فضای شهرها و روستاهای قدیمی که برق و چیزی هم نبود، شبی بود، این بابای میخواست بره تو کوچه، کاری داشت، به پسرش گفتش که پسر جان اون فانوس رو برد و دنبال من بیا، چراغ کشیه تو کوچه. این پسر خب عاقل بود، این چراغ رو پشت سر باباش نگه می داشت. این بابای میرفت، خب جلوش یه ذره روشن بود، جلوترش خبر میگو بابا بی برو جلو. این پسرم هی این کار رو نمی کرد، تا اینکه بابای برگشت که بابا این چراغ که پشت باشه فایده نداره که، اون جلو باید نور باشه. پسره گفت بابا جان منم همینو میگم، جلو باید نور باشه، پشت فایده نداره که، شما همه این چیزا رو تو دنیا داری برای خودت نگه داری میمونه، اون جلو جلو برای خودت نور رو بفرست. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. ببینید کسی که اعتقاد داره به ابدیت یه جور زندگیشو تنظیم میکنه، اونی که اعتقاد نداره یه جور. پس بنابراین این مطلب اول، این یه مطلب که ما زندگیمون بر اساس نوعاً غالباً بر اساس باورها و اعتقاداتمونه. مطلب دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که در بین اون کسانی که اعتقادات حق دارن، اعتقاداتشون کاملا از جهت عقلی و از جهت مطابقت با خداوند، کلام خداوند مطابقت، اعتقادات حقی است، باورهای درستی هست، تو بین اینها هم عمل کرد و رفتارها با هم دیگه فرق میکنه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال ماها مسلمونا، ماها شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، که از جهت اعتقاد ما معتقد هستیم که اون چیزی که اعتقاد داریم از جهت برهان عقلی کاملا میتونیم استدلال بکنیم، از جهت نقلی هم مطابقت با قرآن و کلام خدا داره، اما رفتارها و عملکردمون مسلمان‌ها با هم خیلی فرق میکنه دیگه. با وجود اعتقادات مشترک چرا زندگیاشون با هم فرق میکنه، عملکردشون با هم فرق میکنه؟ به خاطر اینکه خیلی‌ها هستن، یا حداقل بعضی هستن که رفتار و عملکردشون طبق اعتقاداتشون نیست. اینجوری نیستش که هر کسی که اعتقاد داشته باشه، تو بحث قبل هم عرض کردم نوعاً انسان‌ها طبق اعتقاداتشون رفتار میکنن، اما بعضی‌ها نه، مسلکی عمل نمیکنن، طبق عقیده رفتار نمیکنن، عقیده‌شون یه جوریه اما عملکردشون یه جور دیگه است. تو عقیده‌شون عقیده دارن به خدا اما شرکالود زندگی میکنن، عقیده دارن به آخرت اما زندگیشون یه جوریه گویا آخرتی نیست. این که دیگه خیلی روشنه دیگه، اعتقاد به ابدیت دارن، اعتقاد دارن به همه حرفا، اما زندگیشون یه جوریه که انگار خبری نیست. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمود که خداوند متعال خلق نکرد چیزی رو که یقینی تر از مرگ باشه ولی در این حال مثل مشکوک ترین چیز مردم باهاش برخورد بکنن. با اینکه یقینی ترین چیزها، اگه از هر کسی بپرسی تو میمیری میگه آره، کسی شک نداره که یقین، اما برخوردشون تو زندگی عملی مثل چیزیست که اصلا معلوم نیست باشه، اصلا معلوم نیست باشه، شرکالود عمل میکنن. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، قرآن میگه اکثریت مؤمنین با شرک زندگیشون همراهه. خب دو تا مطلب من از اول جلسه تا الان گفتم، دو تا مطلب. یه مطلب اصل اعتقاداته که نوعاً زندگی ما بر اساس اعتقادمونه. مطلب دوم این هستش که این اعتقادات باید جوری باشه که رفتارهامون بر طبق اعتقادات باشه، و الا میتونه تضاد بین عمل و اعتقاد صورت بگیره. میتونه آدم اعتقادش جوری باشه، رفتارش یه جوری دیگری باشه. پس ما تو دو ناحیه باید کار بکنیم. یک، اصل اعتقادات و باورهامون حق باشه، مطابق با واقع باشه، چون اینا میخواد تکیگاه ما بشه، با اینا میخواییم زندگی کنیم. دو، این تکیگاهمون یقینی و محکم باشه، شل نباشه که آدم بتونه بذارش کنار. مثل بعضی ها که عملشون یه جور، اعتقادشون یه جور، اونایی که عملشون طبق اعتقاداتشون نیست، اعتقادات شلن، سستن. ما اگه اعتقاداتمون و باورهامون محکم و یقینی باشه، هیچ موقع عملمون برخلاف اعتقادمون نیست. این قسمت دوم رو به نظر میرسه امیرالمومنین اینجا الان دست روش گذاشته، و قوهی بالیقین، دلتو با یقین محکم کن. دل که محلی است که عقیده ها و باورها میخواد شکل بگیره، آنچنان باورهات رو یقینی بکن که دست ازش بر نداری، بتونی تکیگاه محکمی داشته باشی و تو تمام حالات برش بتونی تکیه کنی. مشکل بسیاری از ماها اینه. واقعا اگه آدم دقت بکنه میشه، حالا ما تو حیطه مسلمان ها خودمون دارم عرض میکنم، مشکل بسیاری از ماها این هستش که باورهامون سسته. باورها، باورهایی نیست که همه جا پاش وایسیم. تو سختی ها، تو طوفان ها تکیگاه خوبی نیست برای ما، تکیگاه شلیه. اونجایی که طوفان شهوت میاد، اونجا ممکن آدمو بکنه ببره، رو باورش وای نسته. طوفان غضب میاد، آدم ممکن یه کاری بکنه بعدن خودش هم خجالت بکشه چه کاری کرده. دین من یه جوری دیگه میگفت، چرا من اینجوری کردم، چرا من این رفتار رو انجام دادم. ببینید باوره نگه نتونسته بداره این رو، چون خیلی محکم نبوده. مشکل بسیاری از ماها این هستش که باورها، باورهای محکمی نیست، سسته. حتی من عرض بکنم خدمتتون، خیلی از اوقات یه چیزهایی رو میدونیم، میدونیم، یعنی اگه به ما بگن شک داری یا نه، میگم اصلا شک ندارم، میدونم. ولی در این حال همین دونسته ها خیلی آدمو نگه نمیداره، چون درجاتش کمه، درجاتش پایینه. ببینید تو قرآن رو نگاه بکنید، خیلی من تقاضا میکنم ازتون خیلی به این آیه دقت بکنید و تحلیلی که خود قرآن بعدن راجع به این آیه کرده. ببینید آیه داستان حضرت موسی و فرعونه. حضرت موسی به فرعون تعبیرش اینه، ولقد علمت، این سوره اسراء آیه 102، ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. این کلمه لقد یه لام داره یه قد، دوتا تأکیده. حضرت موسی به فرعون میگه حتما حتما تو میدونی، تو علم داری، ولقد علمت ما انزل هؤلاء، این آیات رو، این عصا و که اژدها میشه و ید بیضا و این معجزات رو، این معجزات رو کسی جز خدای آسمان و زمین نیاورده، تو میدونی، تو علم داری. ببینید حضرت موسی داره میگه تو یقین داری، علم داری به این مطلب. اما در این حال واقعا هم همین جور بود، فرعون اینو میدونست. حتی تو بعضی از نقل ها هست تو خفا با خدا حرف میزد تو پنهان، اما با این وجود تو مردم که میومد میگفت انا ربکم الاعلا، ما علمت من اله غیری، من غیر از خودم اله دیگر رو نمیشناسم. این چه پدیده عجیب و غریبیه که انسان با اینکه علم داره، همجور که هست موسی به فرعون گفت تو علم داری، تو میدونی خدا هست، این معجزات خدا فرستاده، اما در این حال پاروش میگذره و رفتارش غیر از اعتقاداتش میشه، با اینکه حتی علم داره ها، شک، یا موقع آدم شک داره که یه چیزی هست یا نه، خب یه رفتاری انجام میده، اما یه موقع علم دارم که خدا هست، علم دارم که این چیز حرامه، این کار، علم دارم که این گناهه، ولی باز انجام میده. این چه پدیده‌ایه؟ تحلیلش رو قرآن تو سوره نمل آیه 14 سوره نمل اگه اشتباه نکرده باشم اونجا تحلیل بکنه. قرآن می‌فرماید که فرعونیان و جهدوا بها و سیغنتها انفسهم ظلما و علوا، در این حال که یقین داشتن به نبوت موسی، در این حال که یقین داشتن به معجزات موسی، در این حال که یقین داشتن، ببینید، در این حال انکار می کردن، جهد می ورزیدن و جهدوا بها واستیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. از روی ظلم و سرکشی و منیت، این منیت ها، این استکبار، این تکبر، این غرور، آنچنان حجاب رو دلشون انداخته بود، با اینکه یقین داشتن موسی برحقه اما انکارش میکردن. تو روایات ما هست امام صادق علیه السلام فرمود این کفر رو بهش میگن کفر جهودی. کفر جهودی که آدم جهد و انکار داشته باشه همینه، که آدم بدونه این حقه ولی در این حال انکار کنه، قبول نداشته باشه این رو. دلیلش چیه؟ قرآن دلیلش میگه ظلمن و علوا، به خاطر ظلم، به خاطر سرکشی، منیت، یعنی اینا باعث میشه که آدم قبول نکنه، اینا حجاب میشه. کثافت های آدم، تعلقات آدم، ظلم، گناه، گناه رو گناه وقتی میاد، اینا آنچنان حجاب میشه که ولو من عقلم یقین داره که این درست داره میگه، ولو یقین دارم که این درست داره میگه و پیغمبره و معجزه داره، ولی قبولش نکنم. عقل میپذیره اما دل پس میزنه او رو، نمیپذیره. همون که اول جلسه گفتم عقل و دل گاهی موقع ها آدم عقلش یه چیزی رو قبول داره ولی دل نه. خود ما هم اینجوری هستیم. ما خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری گفت تو ما هم یه فرعونی هست، متأنو مصرمون کوچیکه، فعلا مصرمون کوچیکه، انو مصرمون یه جایی مثلا تو خونمون اونجا قل داریم، فرعونش هست. حالا ببینید نمونه فرعونیت رو تو بین ماها نیست؟ ماها خیلی از اوقات هستش که میدونیم یه چیز حقه اما زیر بار نمیریم و انکار میکنیم. ببینید شبیه همین چیزی که الان تو در اوتو فرعون و فرعونیان قرآن داره تحلیل میکنه دیگه. میدونیم فلان چیز حقه تو دعوا مرافع، تو مناظره مثلا، توی بحثی که داغ شده و رگای گردن کلوف شده و به هر حال آتیش مناظره رفته بالا، میدونم داره درست میگه ها، اما برای که کم نیارم، حالا یا آبروم میره یا هر چی که هست، ببینید در این حال انکار میکنم، میگم نه تصادف کردم، میدونم بابا من تقصیر داشتم، داشتم با موبایل حرف میزدم حواسم نبود زدم به او، اما میام پایین میگم تو تقصیر داشتی، اصلا زیر بار نمیخوام برم، داد و بیداد میکنم. بابا چه خبر؟ خب تو تقصیر داری دیگه، قبول نمیکنم. تو خونه آدم با همسرش مثلا مشاجره و دعوا مرافع میمونه، درست میگه ها، اما زیر بار آدم نمیره. فرعونیت همینه دیگه. و جهدوا بها، فکر نکنیم فقط اون فرعونی که مثلا فرض کنیم یه تاجم رو سرش بود او فقط فرعون بود، نه خیلی ها هستن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا. این تحلیل قرآن فوق‌العاده است از جهت تربیتی. انکار کردن در این حال که یقین داشتن مطلب رو، اما دلشون پس میزد، قبول نمیکردن، انکار میکردن از رو ظلم، به خاطر اون ظلم و منیتی که داشتن، به خاطر این جهت. خدا رحمت کنه زهران مرحوم علامه جعفری بوده، من یه مرتبه تو زندگی ایشون بود میدیدم که ایشون تو خونه با خانومشون یه موقع یه مشاجره و بگو مگویی کرده بودن و داغ شده بود، وسط بگو مگو دست خانومشون رو گرفت بوسید، گفت شما درست میگی. خیلی مرد میخواد که آدم این تعلقات حجاب نشه، بتونه وقتی یقین داره انکار، اون فرعون رو بزنه زمین، این فرعون خودش رو بزنه زمین. امیرالمومنین یه زرهی داشت، این زرهش رو یه مسیحی حالا یا به هر حال دزدید یا حضرت یه جای جا گذاشته بود، به هر حال هر چی که شده بود به هر حال این مسیحی برداشته بود. امیرالمومنین علیه السلام این رو دید، فرمود که این زره مال منه. مسیحی گفت نخیر، مال خودمه. حسن فرمود این مال من هستش. به هر حال کار کشید به محکمه و دادگاه. قاضی به حضرت امیر علیه السلام، حالا زمان حاکمیت خود امیرالمومنین ها، زمانی است که قدرت داره، قاضی به حضرت امیر گفتش که خب شما که ادعا دارید میکنید این زره مال شماست، شما باید دلیل بیارید، بله خب این تو دست اوه، شما باید دلیل بیارید که نه این مال منه. حضرت امیر علیه السلام فرمود نه من دلیلی ندارم. گفتش که خب پس این دیگه به هر حال دست این هست، شما مال این. حضرت امیر چی نگفت، علی ظاهر درست قضاوت کرده بود دیگه، طبق ظواهر درست قضاوت کرده بود. از محکمه که اومدن بیرون داشتن از هم جدا می شدن، این مسیحی برگشت اومد و به امیرالمومنین علیه السلام این زره رو داد. گفتش که من حالا میفهمم که شما دین حقی دارید و بر حق هستید. من که خودم میدونم این مال من نبود، اما شما با وجود قدرت و حاکمیتتون در این حال گردنتون در مقابل حق از مو باریکتر هستش. آدمی که فرعونیت نداره اینجوری هستش دیگه. یه شاعر عربی هست، یه بیت شعری داره خیلی قشنگه. معمولا تو کتاب‌های ادبیات عرب این شعر رو آوردن، این بیت رو آوردن. انارت العقل مکسوف به تو هوا و عقل آسل هوا یزداد تنویرا. این شاعر خیلی قشنگ میگه، میگه انسان یه چراغی در درون خودش داره به نام عقل. عقل چراغه، فقط روشن میکنه، شما رو نمیبره تا، عقل فقط روشن میکنه راه رو، اناره داره، نورافشانی داره. اما این خورشید درونت، عقل یه جاهای کسوف میگیرتش، خورشید گرفتگی هم داره، یه چیزی میاد جلوشو میگیره. میگه انارت العقل، اون نورافشانی عقل، مکسوفون، دچار کسوف میشه، دچار خورشید گرفتگی میشه، به تو هوا، با پیروی از هوا و هوس. اون هوا و هوس میاد روش پرده میندازه، حجاب میندازه، طوری که تاریک میشه، طوری که دیگه شما نمیبینی. حجاب های آدم این شکلی هستش دیگه. در قرآن یه آیه هست، این آیه داستانی داره که تو روایات ما این داستانش رو آوردن، مرحوم طبرسی تو مجمع البیان نقل کرده که وقتی که آیه قدیر اومد، اون آیه اومد که خداوند متعال فرمود که امیرالمومنین علیه السلام رو نسب، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو تو قدیر گرفت و بلند کرد. بعد که تمام شد، یه شخصی به نام نعمان ابن حارس اومد جلو به پیغمبر گفتش که، با اسم گفت، اسم پیغمبر رو برد، گفت که شما گفتی که خدا یکیست، به وحدانیت خدا ما شهادت بدیم و بت‌ها رو نفی بکنیم قبول کردیم، گفتی که به رسالت شما گواهی بدیم شهادت دادیم و گواهی دادیم، گفتی نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، چیکار بکنیم قبول کردیم، تا اینکه به اینام اکتفا نکردی، اومدی دست پسرعموت رو گرفتی بلند کردی به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودت. این از طرف خودت بود یا از طرف خدا بود؟ اینکه علی رو اومدی دستشو گرفتی بلند کردی، از طرف خودت بود یا از طرف خدا بود؟ پیغمبر قسم خورد، گفت به همون خدایی که آسمان و زمین رو آفرید خدا دستور داد که من این کار رو بکنم، صرف خودم نبوده که. بعد این شخص، ببینید گاهی موقع ها آدم حق رو میدونه چیه، ولی تعلقات آدم نمیگذاره آدم قبول بکنه. عقل میفهمه اما دل پس میزنه. اینه، این شخص دست به دعا برداشت، گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. خدایا اگر این نسب علی حقه، ان کان هذا هو الحق من اندک، از پیش تو، پشت سرش آدم گمان میکنه که مثلا دنباله آیه میخواد بگه خدایا اگر این حقه پس به من یه دلی بده که بتونم بپذیرم. علل قاعده باید اینجوری بگه دیگه، خدایا به من یه روحیه‌ای بده که بتونم تسلیم باشم. اما پشت سرش میگه خدا اگه این حقه، یه سنگی از آسمون بیاد من بمیرم، من نمیتونم اینو تحمل کنم. خیلی عجیبه ها، شما آیه رو ببینید صدر و ذیلش با هم چجوری. میگه خدا اگه این حقه، خب علل قاعده باید پشت سرش بیاد که خدا اگه این حقه پس منو تسلیم حق بکن، یه دلی به من بده که بتونم تسلیم. اما میگه فامطر علینا حجاره من السما، یه سنگی از آسمون بیاد که من از بین برم. که اینجا تو تفاسیر شیعه و سنی نوشتن که داستان طیر ابابیل تکرار شد، دو تا پرنده که رو پنجه هاشون، رو چنگالاشون دو تا سنگ ریز گرفته بودن، اومدن بالا سر این پرد کردن، مثل تیر عمل کرد تو این فرد و این فرد از بین رفت. گاهی موقع ها این شکلیه. این نکته ای که عرض کردم، تقاضا میکنم اگر یه فرصتی آدم روش فکر بکنه که از جهت تربیتی تحلیلی که قرآن داره بسیار مهم هست، که آدم میتونه اندیشش یه چیز باشه، انگیزه و میل و تصمیمش یه چیز دیگه، عمل کرده یه چیز دیگه، عقل یه چیزی میگه با آدم اما دل یه چیز دیگه میگه، و همون دله که آدمو میبره. این که اول جلسه عرض کردم مرکز فرماندهی آدم دل آدمه، ممکنه عقل یه چیزی بفهمه اما شما عقلانی عمل نکنی. عقل میفهمه ولی عقلانه آدم عمل نمیکنه که. مگه همیشه آدم عقلانه عمل میکنه؟ عقل میفهمه که سیگار ضرر داره ولی مگه همیشه میذاری کنار به این راحتی، به این سادگی نمیذاری؟ حالا این مثال خیلی کوچیکش بوده. بعضی از دانشمندان و علمایی آدم میبینه فیلسوف بودن، کلامی بودن، مفسر بودن، فضائلی از امیرالمومنین و اهل بیت تو کتاباشون نقل کردن که شاید تو کتابای شیعه اینجوری نیست، اما در این حال امامت اهل بیت رو نپذیرفتن، زیر بار اهل بیت نرفتن. زمخشری رو ببینید شما، از بزرگان اهل سنت تفسیر کشاف رو داره. در تفسیر کشاف تو جاهای متعددش، از جمله تو آیه مباهله، تو آیه مباهله میگه در این آیه فضیلتی برای اهل بیت هست که احدی مثل اونها این فضیلت رو نداره، چون امیرالمومنین به عنوان جان پیغمبر معرفی شده و انفسنا جان پیغمبر معرفی. یعنی تمام خصوصیات پیغمبر رو امیرالمومنین داشت، چون جان پیغمبره دیگه، نفس پیغمبر، جز نبوت، یعنی همه چی رو داشت جز نبوت. خب اگه خود شما داری این حرف رو میزنی، پس چرا امامت رو قبول نمی کنی؟ پس دیگه بعد از پیغمبر صالح تر از او کی؟ بعد از پیغمبر دیگه چه کسی صالح تر از او؟ ولی قبول نمی کن. فخر رازی فیلسوفه، فیلسوف بسیار بزرگی هم هست، کتاب هایی تو فلسفه داره، تو کلام داره، تو تفسیر، تفسیر کبیر، از تفاسیر بزرگ و مهم اهل سنت. خیلی از فضائل اهل بیت تو این کتابش، تو تفسیرش ذیل آیات بیان کرده، اما در این حال قبول نداره. از مرحوم شیخ بهایی سوال کردن که چطور فخر رازی با اون عظمت مثلا بازم اهل بیت رو قبول نکرد و به همون عقایدش همونجور سنی موند. یه جوابی داد شیخ بهایی، خیلی جواب قشنگیست، گفت نگید فخر رازی سنی شد، سنی فخر رازی شد، اینا با هم فرق داره. یه موقع از فخر رازی فیلسوف در این حال که از جهت فلسفه خیلی وارده، مفسر، وقت میره ادیان و مذاهب رو تحقیق میکنه، وقت اون مذهب رو میپذیره. خب این خیلی چیز عجیبیه که اگه یه فیلسوف با وجود این همه علم بره اون مذهب رو انتخاب بکنه. اما یه موقع نه، اول فخر رازیه، از بچگی تعصبات و یه سری تعلقات و اینجور چیزا توش اومده، اول سنی بعد فخر رازی میشه، اون وقت هرچی هم علم بیاد نمیذاره این حجاب نمیذاره او رو قبول بکنه، تعصبات باعث میشه که حق رو قبول نکنه. شیخ بهایی گفت نگید فخر رازی سنی شد، بگید سنی فخر رازی شد. اول تعلقات و تعصبات بود، بعد اون وقت عقلش هرچی هم بفهمه هی پرده روش میندازه، هی قبول نمی، دل نمیپذیره دیگه، پس میزنه. این آیه‌ای که معروف هست، حالا زمان جنگ معمولا خیلی میخوندن این آیه رو، حتی همه جا هستش، ولی این آیه‌ای که تو سوره یاسین هست، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، این آیه خیلی آیه عجیبه. حالا من کاری ندارم به شأن نزولش، ببینید خدا میفرماید که بعضیا هستن که و جعلنا من بین ایدیهم، جلوشون ما یه سد قرار میدیم، و من خلفهم سدن، پشت سرشون هم سد قرار میدیم، هم جلوشون سده هم پشت سرشون. فاقشیناهم، خب آدمی که جلوش دیوار مثلا فرض کنید باشه هیچی نمیبینه دیگه، پشت سرش هم باشه هیچی نمیبینه، یعنی سد و دیواریست، چیزی رو نمیدونه. فاقشیناهم، ما پوشوندیم رو چشم اینها، فهم لا یبصرون، اینا دیگه دید ندارن، نمیتونن چیزی رو ببینن. همه مفسرین گفتن این سدی که خدا تو اینجا میگه که بعضی ها رو ما اینجوریشون میکنیم که جلو و پشت سرشون سده، سد بوتونی و سیمانی و آجوری نیست، این سد که سد نیست، که اینکه چیزی نیست که جلو دید آدم رو بگیره، چیزایی هست خیلی محکمتر از اینا، تعصبات، لجبازی ها، تعلقات آدم، ظلم های آدم آنچنان سد میشه که اصلا دیگه نمیتونه آدم ببینه، اونا سده. این سدی که اینجا گفته شده سد بوتونی و سیمانی و این حرفا نیست، سد تعصبات و تعلقاته که حجاب میشه، کور میشه آدم. فاخشیناهم فهم لا یبصرون، آدم دیگه نمیتونه ببینه. واقعا از همین دسته، از همین باب هستش. در هر حال این نکته ای رو که به هر حال قرآن ذکر کرده، یک کسی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، میخوام تعلقات رو ببینید که با اینا اگه حسابمونو و تکلیفمونو روشن نکنیم، هر چقدرم عقلمون بفهمه و یقینم پیدا بکنیم، یقین ضعیفه، تکیگاه نیست، دل آدم آدمو میبره یه طرف دیگه. این تعلقات رو باید درستش کنیم. توی یه جایی یک کسی اومد به امیرالمومنین گفت آقا من نمیتونم نماز شب بخونم، توفیق پیدا نمیکنم بتونم بلند شم. حضرت امیر علیه السلام فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، تو کسی هستی که گناهانت زمین گیرت کرده، این تعلقات مثل بند تو رو نگه داشته، نمیتونی بلند شی. عقلت میفهمه که این چیز خوبه، اما تعلقاتت شما رو نگه داشته. حساب میل آدم و تعلقات آدم یه چیز دیگه است، اونو درستش کنیم. اون آدمو این ور اونور میبره، اون آدمو میکشه این ور اونور، اون مثل بند به جون ما افتاده. گاهی موقع ها حتی تعلقات به صورت ناخودآگاه باعث میشه که آدم جلو عقلش گرفته بشه، به صورت ناخودآگاه نمیفهم. ریز بشیم ببینیم اگر عادت گناهی داریم، خدای نکرده، اگر عادت زشتی داریم، اگر لجبازی داریم، اگر آلودگی داریم، اینا جوری هستش که آدمو نگه میداره رو زمین. اینا جوری هستش که حتی اگر یقین عقلی هم پیدا بکنی، تو قلب نور وارد نمیشه، قلب قبول نمیکنه، تسلیم نمیشه. اینا رو باید آدم درستش بکنه. چجوری درستش بکنیم؟ آدم چجوری وقتی که عقلش چیزی رو باور کرد، قلبش هم بپذیره و این نور یقین وارد قلبش بشه، قلب هم بپذیره حق رو، چی کار بکنه؟ تو زیارت آل یاسین میخونیم وملا قلبی نور الیقین، خدای قلب من رو پر از نور یقین کن. امیرالمومنین علیه السلام تو همین فرازی که داریم میخونیم، ببینید ادامه این جمله که فرمود و قوهی بالیقین، دلت رو با یقین محکم کن، پشت سرش فرموده و نوره بالحکمه، دلت رو با حکمت نورانی کن. وقتی با حکمت دلت رو نورانی کردی، فقط عقلت نیستش که محکمه و چیزایی رو میدونه، بلکه دلت هم نور پیدا کرده، اون وقت میتونی تمام وجودت یه چیزی رو باور بکنه، تکیگاهت محکمه. این حکمتی که امیرالمومنین علیه السلام تو اینجا فرموده که دلت رو با حکمت نورانی کن، مقصود حکمت فلسفه نیستا، مقصود از حکمت، حکمت عملیه، یعنی یه سری دستورالعمل‌ها. شما تو قرآن ببینید سوره لقمان، سوره‌ای که لقمان حکیم، خدا می‌فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، وقت پشت سرش حکمت رو خود خدا معنا میکنه، انشکر لله، شاکر خدا باش. ببینید این تفسیر حکمته. حکمت شما دنباله موارد دیگه داره ها، انشکر لله و بالوالدین احسانا، شکر خدا رو کن، به والدینت احسان بکن. ببینید حکمت عملی، یعنی یه سری توصیه‌ای که مربوط به عمله. این که به خدا میگیم حکیم، حکیم نه فیلسوف، حکمتی که تو آیات و روایت اومده حکمت عملیه، یعنی توصیه‌هایی که باید عمل بکنیم. تو سوره اسراء، من اینجا الان دیگه قرآن نیست، خودتون بعدا مراجعه بکنید، آیه 22 تا 38، اونجا خداوند متعال 25 تا توصیه عملی داره، 25 تا توصیه عملی. بعد از اینکه این 25 تا توصیه رو ذکر میکنه که شرک به خدا نورز، این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، وقتی که این باید و نبایدها رو ذکر میکنه، آیه 38 میفرماید که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این همون حکمتی است که خدا به تو داد. حکمت اینه که دل رو نورانی میکنه، یه سری عمل هاست. بنابراین اگر ما میخوایم اون یقین عقلی ما وارد قلبمون بشه، تعلقات قلبی جلو او رو نگیره، تاریک نشه، ما رو نکشونه به خلاف اعتقاداتمون عمل کردن، باید حکیم هم بشیم، یعنی توصیه های عملی رو تو زندگی پیاده بکنیم، باید عمل داشته باشیم. بعضیا میپرسن که آقا چیکار کنیم یقینمون زیاد بشه؟ راه زیاد شدن یقین چیزی جز عمل. یقین با کتاب و درس و اینا، اون یقین عقلی گیر میاد، اما یقین قلبی، اون نور قلب، اون با عمل، پارو هوس گذاشتن، همین حکمت عملی با اینا گیر میاد. من وقتی که دلم خیلی میخواد فلان حرفو بزنم اما جلو خودمو میگیرم، وقتی خیلی دلم میخواد فلان صحنه رو ببینم اما جلو خودمو میگیرم، وقتی خیلی دلم میخواد فلان چیزو بشنوم، فلان موسیقی رو بشنوم، اما جلو خودم، یعنی اینجاهایی که آدم پا رو حواسش میگذاره، ایناست که میتونه برای آدم یقین ایجاد بکنه، ایناست که باعث میشه که تو دل آدم اون نور درست بشه. یقین قلبی با عمل گیر میاد، هیچ راه دیگه هم نیست. قرآن رو ببینید، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بندگی بکن تا یقین بهت بدن، بندگی بکن تا یقین بهت بدن. وقت کسی که اهل یقین بشه، اهل مشاهده خیلی چیزای دیگه هم میشه. کسی که دلش هم یقین پیدا بکنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط رو، اینو خودتان خودتون خوندید تو زندگی نامه ایشون، تمام چیزهایی که خدا از ملکوت بهش نشون داد تونست ببینه یا بشنوه، بعد از یه صحنه بود که پا رو هوسش گذاشت. بعد از یه صحنه بود، خود ایشون میگفت توی خونه تنها با دختری بودم، از من تقاضای فعل حرام کرد. اون موقع که 24 سالم بود، جوان بودم، اون موقعی که تو اوج مثلا جوانی و غریزه شهوت بودم، هیچ مانعی هم سر راه من نبود، تقاضای فعل حرام هم از من شد. میگه من همونجا با خدا معامله کردم و از اون خونه فرار کردم و زدم بیرون. از اون خونه فرار کرد زد بیرون، اون وقت چشمش باز شد و خدا بهش داد. آدمی که پا رو هوس هاش بگذاره، اون وقت چیزای دیگر هم بهش نشون میدن. خدا رحمت کنه همین علامه جعفری که اسپردم ایشون، میگه ما تو نجف طلبه که بودیم، میگفت هوا خیلی گرم بود، تو تابستون بود، فوق العاده هوا گرم بود، نه کولری نه پنکه‌ای هیچی. ما تو مدرسه‌ای که بودیم پناه برده بودیم به اون زیرزمین سرداب مدرسه، یه مقدار خنک‌تر از جاهای دیگه بود. از جهت مالی هم وضعمون خراب بود و به هر حال فقیرانه زندگی می‌کردیم. یه چند تا طلبه دور هم دیگه بودیم، نشسته بودیم، یکی از طلبه‌ها یه مرتبه یه چیز خیلی عجیبی گفت. یکی از طلبه‌ها گفتش که من یه سوالی می‌خوام ازتون بکنم، بیایید مرد و مردونه صادقانه جواب این سوال رو بدید، بی خودی هم کلاس نگذارید و خودتون رو یه جور دیگه نشون ندید که نیستید، هرچی که تو دلتون هست رو بگید صادقانه. همه گفتن باش، صادقانه جواب سوال تو رو میدیم. این طلبه گفتش که من میخوام اینو بگم، آیا حاضر هستید الان اگر واقعا یه عکسی رو نشون داد، خیلی عذر بخوام دیگه، دالشون میگفت اینو مرحوم علامه جعفری چون گفت یه امتحان عجیب خدا از ما گرفت، من دارم جزئیات چون میگم، او عکس یک دختر خیلی زیبای اروپایی رو نشون داد، حالا تو مدرسه تو نجف اون موقع با همه فلاکت ها، گفت نشون داد، گفت اگر کسی بیاد به شما بگه که الان این دختر با تمام امکانات و ثروت زندگیش، این مال شما باشه، باش ازدواج بکن، این رو الان میپذیری؟ این یه طرف، یا یه لحظه دیدن امیرالمومنین رو، یه لحظه امیرالمومنین رو دیدن، کدومی که از این دوتا رو میپذیرید؟ بعضی از طلبه ها گفتن که با این وضع فلاکت و گرما و مشکلات و امثال اینا، گفتن امیرالمومنین رو که زمان مرگ میبینیم دیگه، من یموت یرنی، اون موقع از امیر رو میبینیم دیگه، حالا فعلا این ورش رو داشته باشیم، به هر حال هم دنیا هم آخرت هر دوش با هم دیگه محفوظ باشه دیگه. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها مثلا یه مقدار تردید کردن. علامه جعفری میگه من گریم گرفت، میگفت من گریه، قرارم شد صادقانه بهاش حرف بزنیم دیگه، هیچکی کلاس نگذاره بگه نه من اینجوری نیست، هر چی تو دلمون هست و بگه. میگه من گریم گرفت که چی رو با چی داره مقایسه میکنه، چی رو با چی؟ یه لحظه دیدن امیرالمومنین. او با همه حالت بغض و گریه گفتم که من تمام عالم رو با یه لحظه دیدن امیرالمومنین عوض نمیکنم. میگه این رو گفتم، بلند شدم رفتم توی اتاقیه، شروع کردم گریه کردن. گفت خیلی حال عجیبی داشتم. میگفت خیلی حال عجیبی داشتم. میگفت خدا رو شاهد میگیرم بعد از تو اون حالی که گریه میکردم، یه مرتبه صورت مبارک امیرالمومنین رو دیدم. یعنی یه مشاهده ملکوتی از امیرالمومنین که ایشون میگفت لذتی به من دست داد که مست شدم، نفهمیدم چقدر گذشت، کی گذشت و اینها نفهمیدم، فقط یه چند به هر حال مدتی که گذشت. بعد بلند شدم رفتم تو اتاقی که طلبه ها نشسته بودم، گفتم که شماها اون چیزی که میخواستید و تخیل میکرد بهش رسیدید یا نه؟ اون چیزی که میگفتید و میخواستید. گفتن بابا یه خیالی بود که با هم دیگه کردیم و با هم یه حرفی زدیم. علامه جعفری گفت شما خیالشو کردید ولی من بهش رسیدم. گفت شما خیالشو کردید من بهش رسیدم. آدمی که پارو حواسش بگذاره، به خصوص توی مواقع حساس با پارو حواسش بگذاره، نشونش هم میدن، ملکوت رو هم بهش نشون میدن. اهل یقین بودن، و اگه بخواد این یقین وارد تمام جان آدم بشه، اهل حکمت بودن. این دو جمله امیرالمومنین محصول جلسه امشب ماست. قوهی بالیقین، دل خودت رو با یقین محکم بکن، و نوره با بالحکمه، و با حکمت نورانی بکن. حکمت، حکمت عملی است که باعث میشه هوس‌ها کوبیده بشه بره کنار، و وقت یقین تمام وجود آدم رو بگیره، نه فقط عقل آدم، تمام وجود آدم رو بگیره. وقتی همچین کسی اهل مشاهده ملکوت هم میشه. عذر میخوام از همتون، امشب به همین مقدار اکتفا میکنیم. ایام ایامی هستش که دیگه یواش یواش بعد از رحلت پیغمبر بزرگوار، میدونید دیگه، شاید یه هفته بیشتر نگذشت که در خونه امیرالمومنین اتفاقات افتاد. کمتر از یک هفته، یعنی روز شمار تاریخ وجود داره که هر روز چی میشد. بعد از رحلت پیغمبر اکرم اون اتفاقات افتاد. دیگه این روزها روزهایی هستش که به ملاقات حضرت زهرا میرن، زنهای مدینه، از زهرایی که المکسورت زلعها، که به هر حال با پهلوی شکسته افتاده، المقصوبت حقها، تو زیارت نامش هست، المکسورت زلعها. من یه مرتبه خدمت شما عرض کردم، یکی از رفقا از سادات خیلی غیرتمنده نسبت به ولایت و محبت اهل بیت، به خصوص حضرت زهرا. ایشون میگه من یه تصادف کرده بودم، این سید بزرگوار میگه من تصادف کرده بودم، تمام بدنم تو گچ بود، فقط چون جناق سینم شکسته بود، با اینکه جا انداخته بودن و به هر حال هر کاری میشد کرده بودن، اما در این حال خب اینو که دیگه نمیتونستن گچ بگیرن، من نفس میکشیدم تیر میکشید، تمام وجودم تیر میکشید. می گفت اون موقع تو هر نفسی یاد حضرت زهرا می افتادم، تو هر نفسی یاد حضرت زهرا می افتادم، که اون بزرگوار، اونم با مثلا امکاناتی که اون موقع نبود، باید پنهان هم می کرد، چه دردی می کشید و چه جوری بود. دیگه این روزها روزهایی هستش که میرن به ملاقات اون بزرگوار، وقتی از خونه حضرت زهرا میان بیرون، میگن کار زهرا دیگه تمام، دیگه از این بستر بلند نمیشه، کار او دیگه تمام. امیرالمومنین علیه السلام تو یه جمله‌ای تو نهج البلاغه هست، وقتی با پیغمبر صحبت میکنه، میگه یا رسول الله وسط تنبئو که ابنتو که به تظافر الامه علا هزمها، خود دخترت که اومد پیشت بهت خبر میده که چجوری شکستنش، چجوری امت دست به دست هم دیگه دادن یه عده نانجیب برای شکستن او، به تظافر الامه علا هزمها. این وجود مقدس دیگه این روزها روزهایی هستش که ناهلت الجسم، هر روز که میگذره لاغرتر میشه، معصبت الرأس، سرش درد میگیره، سرشو میبنده، موقع خوابیدن درست نمیتونه بخوابه، نشسته باید تکیه به دیوار بده بخواب. من شب جمعه هست، فقط یک جمله عرض میکنم، عزیزمون انشالله به فیض میرسونن. عرض من این هست شب جمعه است که همه باید بریم یه جایی دیگه. میگم زهرا جان، شما جسم مطهرت لاغر بود، ناهلت الجسم، هر روز لاغر میشدی، که امیرالمومنین این جسم لاغر رو تو قبر گذاشت، اما دیگه فرا فرزندت ابا عبدالله تو کربلا جسمی نمونده بود، لگد کوب اسبان شده بود، جسمی دیگه برای اون نمونده. خدای تو رو قسمت بدیم، یک جمله دعا، تو رو قسمت بدیم در دنیا آخرت دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما.